الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در جلسه قبل بحث تحرير محل نزاع به اینجا رسید که کلمه اجتماع رو معنا کردیم. در این جلسه کلمه واحد رو بخواید معنا کنیم. عنوان بحث این بود که اجتماع عام و زنهی فی واحدن الیجوز ام لا یجوز. البته اینجا یه نکته ای رو هم باید دقت بفرمایید که در جلسه قبل ما سؤالش رو طرح کردیم که در توضیح اجتماع آقای مظفر کجا رفت، به کدوم سمت رفت در توضیح کلمه اجتماع؟ به سمت امر و نهی رفت یا به سمت مأمور به و منهی عن؟ بله، رفت به سمت مأمور به و منهی عن. که اینجا ما یه سوالی مطرح کردیم که کدوم درسته، اجتماع امر و نهی ما مورد سوالمونه یا اجتماع مأمور به و منهی عن؟ گفتیم باید دقت کنیم که آیا بحث کبرویه یا صغرویه. بحث سر خارج و سر متعلق امر و نهیه، به معنای این که مأمور به زمان هی و نهی یکی نمیتونن باشن، یا سر امر و نهی. این عنوان بحث باید چطور مطرح بشه الان ببینیم. جلوتر بریم که این بحث واضح بشه. این سوال پر مطرح شد جلسه قبل. در توضیح کلمه واحدون که همه هم مطرح کردن و از قدیم این بحث مطرح بوده که اجتماع امر و نهی واحده، این واحد به چه معنا؟ خب اینجا آقایون میگن یعنی چی؟ منظورتون چیه که اینکه میگید به چه معنا؟ خب من یه چند تا مثال بزنم که بحث این مقدار واضح بشه. آقایون میگن اگر ما گفتیم مثلا از سجود لله و سجود للصنم، سجود لله و سجود للصنم، سجود لله چیه؟ بهش امر شده. سجود للصنم بهش چی شده؟ مورد نهی واقع شده. آیا سجود لله و سجود للصنم از مصادیق اجتماع امر و نهی هست یا نیست؟ سؤال. یعنی من وقتی میگم اجتماع امر و نهی مثلا ممتنع، درسته یا نه؟ پس سجود لله و سجود للصنم رو چطور توضیح بدم؟ سجده است دیگه، یکیه. چون اینا الان سجده است، خب یکیه سجدهش، وحدتش یکیه، اینو چیکار بکنیم؟ یا مثلا در همین بحث که شما که میگید مأمورون به و منهیون عن، مأمورون به و منهیون عن کجا؟ همیشه در خارجه. پس منظور از واحد اجتماع امر و نهی واحده، یعنی همش تو واحد خارجی اینجا. یعنی من بگم این نماز که در مکان قصدی خارجی در این محل، این مورد بحث ما که بازم بحث میشه چی؟ شخصی خارجی صغروی. چگونه بحث رو مطرح کنیم؟ یا نه من میتونم بگم که کلیه صلاتی که در مکان قطبی به شکل کلی، چون ما یک کلی داریم و یک جزئی. من یه بار میگم زید میشه جزئی، یه بار میگم انسان میشه کلی. خیلی این انشاءالله باش سر و کار داریم با این بحث. من یه بار میگم چی؟ مثلا میگم که شما برو زید رو به قتل برسون، حکم دیگه، یا اکرامش کن. یه بار من میگم زید رو اکرام کن، این میشه زید کلی جزئی حقیقی خارجی. خب یه بار من میگم انسان رو اکرام کن. الان اینجا متعلق امر یک جا شخصی حقیقیه، یک جا کلیه. انسان رو اکرام کن، یه بار میگه زید رو اکرام کن، یه بار قضیه خارجیه است، یه بار قضیه چی باید بگیم؟ نه، ذهنیه که نداره. ما قضیه ذهنیه در فقه نداریم، چون متعلق اوامر و نواهی ذهن نیست، چون ذهن مصلحت و مفسده ای نداره دیگه، قابل امتثال هم شارع که نمیتونه بگه صلاتی که تو ذهن من امتثال کن، درسته یا نه؟ ذهن مصلحت و مفسده ای هم توش نیست، مصلحت و مفسده کجاست؟ خارجه. دلیل علت امر و نهی هم چیه؟ مصلحت و مفسده. پس یه بار میگم، من میگم زید رو اکرام کن میشه قضیه خارجیه، یه بار من میگم انسان رو اکرام کن میشه قضیه تو المنطق خوندید حقیقی آفرین، حتی با اصطلاح المنطق ها، چون اصطلاح دیگه ای داره، اینا سر جاش انشاءالله میرسیم، تو جلد قبلم داشتیم در اون نزاع نائینی، چون اینا مهمن ها، اینه یکی از بحثات که قضایا بچشم. خب الان سوال، من که میگم اجتماع امر و نهی، یک بار اجتماع امر و نهی رو زدم به مأمور به و منهیون ان، یه بار مأمور به و منهیون انه من چیه؟ خارجه، یعنی جزئی حقیقیه. یه بار مأمور به و منهیون انه من کلیه، اشکال که نداره. الان من وقتی بگم اجتماع امر و نهی فی واحده، گفتم اجتماع امر و نهی رو هم زدن به مأمور به و منهیون ان، این کدوم مأمور به و منهیون انه؟ مأمور به و منهیون انه خارجی یا مأمور به و منهیون انه کلی؟ نزائمن هر دو شامل میشه یا فقط خارج رو میگیره؟ اینجا مثل صاحب معالم محکم گفت نه، اینجا منظور فقط خارجه. صاحب معالم اینجا گفت واحد واحد شخصیه، مأمور به و منهیون عنه خارجی. تموم. آقای مظفر تبعاً للآخوند، آخوند صاحب کفایه، یعنی اینا همش عبارتهای آخونده ها، شما حالا راحت میتونید کفایه را مراجعه کنید. آقای مظفر این گفت نه، تقییده به شخص واحد شخصی درست نیست، چون من که مأمورم به و منهیون عنه من که فقط شخصی نیست، من مأمورم به و منهیون عنه کلی هم دارم که بهش میگم قضایای حقیقیه، فقط در خارج که نیست. اینجا پس آقای مظفر میگه صاحب معالم و نه فقط صاحب معالم، کل قدما گفتن اینجا اجتماع امر و نهی منظور فقط در خارجه. نه، چه خارج چه به شکل کلی، نگید ذهنی که قضیه ذهنیه، نه یادتان که ما گفتیم قضایای حقیقیه و این کلی که ما توضیح میدیم جاش کجاست؟ یادتونه که گفتیم به دلیل قاعده فرعیه موضوع قضیه باید ثبوتی داشته باشه دیگه، تا محمول بیاد حمل بشه. بعد گفتیم قضیه خارجیه جاش کجا؟ موضوعش تو خارج تعلق داره، قضیه ذهنیه تو ذهنه. بعد گفتیم قضیه حقیقیه موضوع کجا؟ کجا تحقق داره که محمول میاد حمل میشه برش؟ که گفتیم تمام قضاهای فقهی هم این شکلی هم، تو ذهن نیست، تو خارج هم نیست، یادتونه؟ المنطق، اینا اصول کاره حاج آقا، اقسام قضیه، اقسام فلان، موضوع کجاست، محمود کجاست. اینا باید همه این کتاباتون خونه داشتید یه جایی که خاک بخوره. منطق رو باید برگردونید، کتابای قبلی رو برگردونید، مرتب مراجعه کنید تا انشالله. گفتیم در نفس الامره که الان نفس الامر چیه، توضیح چیه بماند، همونجا هم بودیه مقداری. خب آقای مظفر میگه صاحب مالکو نباید این کار میکردیم، تخصیص به واحد شخصی معنا نداره. اینجا منظور ما از واحد، واحد در مصداقه، واحد در وجوده. وقتی گفتی من واحد در وجود، واحد در مفهوم چی میشه؟ خارج میشه. سجده لله و سجده لصنم واحد در مصداق یا واحد در مفهوم؟ ها؟ وحدت مفهومی دارن، مفهوم سجده که اصطلاحا بشه واحد بالجنس، ولی با وحدت در مصداق، یعنی من نمیتونم یه مصداق واحدی پیدا کنم هم سجده لله هم سجده لصنم، نمیشه. چه مصداق خارجی چه مصداق کلی. مصداق که فقط خارجی نیست، من یه کلی دارم یه مصداق دارم، یه بار کلی مصداقش خارجی، یه بار کلی مصداقش کجا؟ در ذهنه. که اون کلی که مصداقش در ذهنه به اون مصداق اصطلاحا چی میگن؟ از اصطلاح منطق جزئی اضافی. جزئی اضافی کلیه از یک جهت، جزئی از یک جهت. مثل انسان نسبت به حیوان، انسان نسبت به حیوان جزئی اضافیه، کلیه، یعنی مصداق داره، ولی نسبت به بالا چیه؟ جزئیه. پس در اجتماع امر و نهی ما هم بحث هم شامل واحد جزئی حقیقی میشه، هم واحد، یعنی هم مصداق خارجی هم مصداق کلی. آقا مگه مصداق کلی داریم؟ بله، مثل جزئی اضافی. جزئی اضافی مصداق کلیه، یعنی هم مصداق و هم کلیه. بخونید. بسم الله الرحمن الرحیم. الواحد والمقصود من الفعل الواحد به اعتبار ان له وجودا واحدا. مقصود از واحد در عنوان بحث فعل واحده، فعل واحد به این اعتبار که وجود واحدی داره. وجود واحد یعنی چی؟ چون اینجا ممکنه یک کسی به ذهنش بیاد آقا جون وجود، وجود خود تشخص داره، وجود با تشخص تطابق داره. وجود که فقط تو خارجه، تعبیر وجود اینجا به معنای اون وجود خارجی، به معنای وجودی که مقابل در اصالت الوجود مقابل اعتبار اعتماعیت نیست. این وجود توضیح میده یعنی چی؟ یکون ملتقا و مجمعا للعنوانه، یعنی مصداق واحد. اینجا وجود به چه معناست؟ معنای مصداق. فعل واحد به این اعتبار که مصداق واحد داشته باشه، یعنی مصداق واحد باشد. مصداق واحد برای کی؟ برای دو تا عنوان. حالا این مصداق واحد چه در مرحله خارجه و چه در مرحله ذهنه. ذهنه به این معنایی که توضیح دادم، فی مقابل متعدد به حسب الوجود، در مقابل اون تعدد مصداقی. متعدد به حسب الوجود یعنی تعدد مصداق. مثل مثلا فرض کنید حالا اینجا دیوار و پنجره دو تا عنوانن با مصادیق متعدد. مصادیق متعدد یعنی وجودهای متعدد. کن نظر الی الاجنبیه و الصلاه، مثل مثال نظر به اجنبیه و صلاه که چی اینا؟ فان وجود احدهما غیر وجود الاخر، که اینا دو تا عنوانن با چند تا مصداق؟ با دو تا مصداق. فان الاجتماع فی مثل هذا یسمى الاجتماع الموردی کما تقدم. به این میگن اجتماع موردی، که در خارج ما یه مصداق نداریم، دو مصداق داریم. الان پس ما اینجا دیگه قشنگ این الواحد توضیحش بعد اون اجتماع واضح میشه. ما والفعل الواحد بما له من الوجود الواحد، فعل واحد از آن جهت که وجود واحدی داره، یعنی مصداق واحدی داره، مصداق واحدی برای دو تا عنوان. اذا کان ملتقا للعنوان، پس آقا جون این اذا کان ملتقا للعنوان توضیح چیه؟ وجود، این وجود رو به معنای وجود خارجی مقابل اصالت وجود و ماهیت و اینا نگیرید، این وجود یعنی مصداقی برای فان التقاء العناوین فيه لا يخلو من حالتين، التقاء عناوین در مصداق واحد، فيه یعنی في وجود الواحد، في المصداق الواحد، خالی نیست از دو حالت، منحصر در دو حالت. کدوم دو حالت؟ احداهما ان يكون الالتقاء بسبب ماهیته الشخصيه، یک بار التقاء دو تا عنوان به سبب ماهیت اون ملتقا که چیه؟ اون مصداق که میشه وجود، به سبب ماهیت شخصیشه که همون جزئی حقیقیه، یا بنویسید واحد شخصی، فرق نمی کنه چه تعبیر کنید، واحد شخصی چه تعبیر کنید، وجود شخصی. و ثانیت هما، و حالت دومش چیه؟ ان یکون الالتقاء به سبب ماهیته الکلیه، یه بارم محل التقاء یه مصداق کلیه، درست یا نه؟ که بهش میگن واحد کلی، حالا یا واحد به جنس یا واحد به نوع، دو تا مصداق دارن، واحد به جنس و واحد به جنس و واحد به نوع. که ان یکون الکلی، خود کلی نفسه مجمعا للعنوانین، خود کلی میشه مصداق دو تا کلی‌تر. دقت فرمودید که این در واقع در منطق چی میگن؟ جزئی اضافی. اولی چی بود؟ جزئی حقیقی. کل کون الکلی مانند بودن کلی، این کون مصداقش در مانند و فیه چیه؟ حرکته. دقیقه فرمایید، چون صلات و قصد تحققشون در ضمن چیه؟ در ضمن یه سری حرکات دیگه، درست یا نه؟ این حرکت من میشه مصداق دو تا عنوان صلات و قصد. حرکت من مثلا به این شکل، رکوع و سجود من، رکوع و سجود من هم مصداق عنوان صلات هم مصداق عنوان قصد. الان یه بار رکوع و سجود من، رکوع و سجود منه در خارج، میشه مثال کدومشون؟ شخصی، واحد شخصی. یه بار میگم رکوع و سجود کلی من، حرکت کلی که تعبیر کرده ایشون به کون. کون یعنی چی؟ یعنی یک تدائی، یک بودن کلی. کون اینجا یعنی یه بودن کلی که یا حرکت یا سکونه. کل کون الکلی الذی ینطبق علیه الصلاة والقصد، اون کلیتی که در ضمن صلاة و قصد، کلیت حرکت من. و علیه فل مقصود من الواحد، پس منظور ما و مراد ما از واحد در بحث اجتماع امرونه چیه؟ الواحد فی الوجود. الواحد فی الوجود یعنی چی؟ یعنی مصداق واحد برای دو تا عنوان. حالا این مصداق یا خارجیه یا کلیه. فلا معنا لتخصیص النزاع بالواحد الشخصی، پس تخصیص نزاع به واحد شخصی معنا کما فعله صاحب المعالم. صاحب معالم میگه آقا جون واحد یعنی فقط همون واحد فی الوجود، ولی وجود جزئی حقیقی خارجی. ایشون میگه نه دیگه، تخصیص به این مسئله معنا نداره. و به ما ذکرنا یرها، به این توضیحاتی که تا اینجا دادیم واضح میشه که خروج الواحد به جنس از محل کلام، واحد به جنس هم از محل کلام خارج میشه. این واحد بالجنس فرق میکنه با بالایی ها، ما دو تا واحد بالجنس داریم، یه واحد جنسی یه واحد بالجنس. و المراد بهی که اینجا واحد بالجنس منظور چیه؟ اذا کان المأمور به والمنهی عن، مأمور به و منهی عن متغایرین وجودن، وجودشون دو تا
ولكنهما يدخلان تحت ماهیت واحده، اگرچه مفهومشون یکی باشه، تحت یه ماهیت واحده بیان، درست بیان اشکال نداره، ولی در خارج هیچ وقت مصداق واحد نمیتونن پیدا کنن. شما هیچ وقت یک فعل واحدی که هم مصداق سجده لله هم مصداق سجده امکان نداره. فانهما پس سجود لله و سجود للصنم واحده بالجنس هستن. اینجا جنس کدوم جنسه؟ دیگه شما این عبارت ها رو باید دقیق با منطق، جنس جنسه که تو منطق خوندید، درست یا نه؟ به اعتبار ان کلا منهما، به این اعتبار که هر کدوم از اینها داخل تحت عنوان سجود هست، فلا شک، ولی شکی نیست، فی خروج ذلک عن محل نزاع، از محل نزاع خارجه. چرا؟ چون اصلا اینجا وحدت وجودی به معنای مصداقی تحقق پیدا نمی کنه. چون ما اشکالمون در تکلیف به محال و تکلیف محال کجا بود؟ چون اینجا سؤال می کنیم از شما، اصلا چرا ما واحد رو گفتیم حتما باید واحده بالوجود باشه، واحد مصداقی باشه؟ چون بحث ما چرا؟ ها؟ نه الان بالمحالش نفرد الان اونو هم میگیره. چرا ما اینجا گفتیم که باید واحدمون واحده بالوجود باشه؟ الان این ادعاها دلیلش چیه؟ این همه ادعا. چرا گفتیم واحده بالوجود منظوره، واحد شخصی و واحد نوعی منظوره؟ دلیلمون چیه برای توضیح واحد به واحد بالوجود؟ خب پس من دوباره یه نموداری بکشم واضح تر بشه که بعد انشاءالله سوالمو جواب بدیم. پس ما گفتیم واحد، یک بار واحد فل وجوده یا فرق میکنه، فل وجود یک بار واحد فل مفهوم دون الوجود. واحد فل وجود رو هم معنا کردیم واحد فل مصداق. خب واحد فل وجود سه تا شاخه میشه که آقای مظفر دو شاخش کرد، این البته آقای مظفر توضیح بدید، دو شاخه، یا واحد شخصیه یا واحد کلیه. واحد کلی هم چند قسم میشه؟ دو قسم میشه، یا واحد، حالا اینو میگم فقط ذهنتون خاص، یعنی چیز نشه چون دو تا اصطلاح، یه اصطلاح بادو معنی، یک بار واحد جنسیه یک بار واحد نوعیه، هیچ اشکالی هم نداره. واحد جنسی مثل حرکت در بحثه که حرکت میشه مصداق چی؟ حرکت کلی که میشه مصداق قصب و صلاح، یعنی امر به قصد، نهی از قصد و امر به صلاح، نهی از قصد و امر به صلاح. واحد نوعی مثالش چیه؟ صلاح در مکان قصبی به شکل کلی، البته که این صلاح در مکان قصبی که به شکل کلی، یعنی صلاح کلی در یه مکان قصبی کلی، این هم بازم مصداق چیه؟ امر به صلاح و نهی از قصب. واحد شخصی هم چی؟ صلاح زید در مکان قصبی مشخص خارجی که باز هم مصداق چیه؟ امر و نهیه. یالا این خلاصه بریم، از چی شد؟ این شد واحد به وجود، منظور ما از واحد واحد به وجود، اینا هم مکادر بله جنسی و حرکت جنس دیگه، این جنس مقابل نوعی که خوندید دیگه، ما یه جنس داریم، یه فرد داریم، یه نوع داریم دیگه، فرد که همون نوعه، فرد و نوع یکی یکی هست. چرا شیئیت و شیء در خارج به صورت یک همون نوع بدیم، همون فرد بدیم، یعنی وقتی ناطق اومد انسان هم یادیم. جنس چیه؟ اهمه. الان حرکت فقط در قصد و صلات یا در هزاران جا؟ در هزاران عنوان هست. پس حرکت میشه جنس صلات و جنس در حرکت واحد مثل رکوع و سجود. پس یه بار من میگم در واقع که همون کون کلیه، در واقع کون کلی یعنی یک فضا اشغال کردن کلی، درستی آنه که هم مصداق صلات هم مصداق قصد. الان آیا این وارد در محل نزاع ما میشه یا نمیشه؟ وارد ما اون نزاعه که آیا جائزه یا جائز. پس چی شد؟ اینا سه قسمت. ولی این بحث چی؟ واحد در مفهوم دون الوجود، این مثل سجده. سجده هم جنس سجده لصنمه هم سجده لله، درسته یا نه؟ ببینید پس سجده شد چی؟ جنس مشترک هم سجده لله هم سجده لصنم. پس اینا همه تشکیل چیز هم با تنزیل ها تو لغه خوندی ها کتاب و سهاره اگه یادتون باشه یادتونه یا نه؟ اول کتاب و سهاره شهید چقدر قشنگ شهید ثانی که چی گفت؟ گفت اینجا که میگیم به منزله جنس نه خود جنس، یادتون هست یا نه؟ چرا میگیم به منزله جنس؟ نه، چون ما در طهارت جنس و فصلی نداریم. طهارت به همه اعتباریه. خیلی قشنگ اینجا واقعا ملایی ها که آقا جون اینجا میگیم به منزله جنس نه از اون جنس حقیقی. جنس حقیقی فقط در بشر تکوینی هست. اینجا که من میگم سجده به منزله جنس ها برای سجده لسنم و سجده لله، درستی آنم؟ خب بلی. الان اینجا این وحدتی که من اینجا دارم، این وحدت در جنس، وحدت در جنسی که من اینجا تصویر کردم در مصداق خارجیه یا در مفهوم؟ در مفهوم فقط. یعنی من نمیتونم یه مصداق نه خارجی نه کلی پیدا کنم که مصداق هر دو تا عنوان باشه در آن واحد، یعنی یک سجده ای چه در خارج چه در ذهن که بگم این سجده این عمل سجده هم بالله هم بزنه. پس آقا جون این نوع وحدت از محل نزاع چیه؟ خارجه. کمی واضح خارجه. چرا؟ چون اصلا تحقق مصداق واحدش چون گفت دعوا مستر چی بود؟ تکلیف هم محال هم به محال، یعنی ما سیر بحث کنی آسون نرم. ببین حاج آقا سیر بحث انشاءالله در بحث جواز میگیم توی بحث بعدی ما. سیر بحث از کجا شروع شد؟ از تکلیف محال و تکلیف اینه. یه کسی خواست از اون کرسی آجو میشه اشتماع کنن مسئله رو برای توضیح بدیم. این حاج آقا این تصویر دقیق مسئله خیلی مهم ها میتونید برای توضیحش بدیم. بذار برای ما تکرانی ما در دو تا مسئله داریم که اینا واضح هست در علم کلام ثابت میشن که تکلیف محال و تکلیف به محال هر دو قبیحه، یکی ممتنه یکی هم قبیحه، درسته؟ یعنی از شارع در یعنی شما یک تکلیف از شارع نمیتونی پیدا کنید که یا تکلیف محال باشه یا تکلیف به محال. شد قاعده کلی بحث اجتماع امر و نهی ما. اگر یکی از دوستان سوال کرد که آقا جون قاعده کلی اجتماع امر و نهی چیه، بگید اینه که تکلیف محال و تکلیف به محال نداریم. و اگر یه تکلیفی پیدا کردید که محال یا به محاله، این از شریعت چیه؟ خارج. یه قاعده کلی. یکی از مصادیق این قاعده درست یا نه؟ اجتماع امر و نهیه که شارط یه اجتماع امرونهی بشه مثل مثلا صلات در مکان قصدی. بعد بحث میکنن آیا صلات در مکان قصدی از مصادیق تکلیف محال یا تکلیف به محال. الان چون تکلیف محال رو از بحث خارج کرد، یعنی از بحث خارج این معنی که اون واضح دعوامون اینه ها که اجتماع افرانه از مصادیق تکلیف محال یا به محال هست یا نیست. از اون که اینجا مثلا مثل آقامون دیگه دعوامون سر تکلیف به محال هست، ولی آقای مزفر دعوام چکار کرد؟ گستره چار کن گفت هم تکلیف محال هم تکلیف به محال دوتار. خب اگر یک کسی این بحث رو با ما منظر کرد که منظور دوتار شونه ها؟ الان ما با اون هم بیریم جلو میگیم سؤال اجتماع موردی از مصادیق تکلیف به محال یا تکلیف محال هست یا نیست؟ ها؟ جزا اول شما یه شاهودی ها بالا سر کار هست ها، اگه حواست به اون میزان و شاهود بالا سر کار نباشه تو این حیث و بیت اصولیون گیج میشید ها. حواست باشه اینا دقیق ببین. خب اجتماع حقیقی در نظر اولیه تکلیف به محال یا تکلیف محال هست یا نیست؟ هست، چون شما در یک مصداق واحد از شما میخوانی هم انجام بده هم انجام بگیرون. واحد واحد فلم مفهوم دون الوجود که تعبیر کردیشون واحد در جنس، آیا از مصادیق تکلیف محال یا به تکلیف محال یا تکلیف محال یا تکلیف به محال؟ از مصادیق مباره نه، یه چون واضحه بدیهیه، چون تکلیف محال از بحث خارج شد چقدر کسی که منم چون بدیهیه خارج شد چون نزایی داره. بریم اینجا واحد شخصی واحد کلی از مصادیق تکلیف محال به محال میتونه باشه یا نمیتونه باشه؟ بله میتونه. لذا آقای مظفر میگه صاحب حال چرا گفتید فقط بحث در واحد شخصیه؟ نه، بحث در واحد کلی هم لا معنا لتخصیص النزاع. ها چرا من اینو خارج کردم؟ چون این اصلا اجتماع حقیقی درش رو بحث بعدی معنای جواز چیه در بحث ما؟ بحث بعدی جواز، چون جواز چند تا معنا داره، یه معنای درسته یا نه؟ یه بار جواز رو به معنای امکان امکان عقلی، یه بار جواز رو به معنای چی؟ مقابل قبح عقلی، درسته یا نه؟ بعد که امکان عقلی یعنی چی؟ خود امکان عقلی معنی چیه؟ میدونید امکان هشتا معنا داره، امکان کلمه امکان هشتا معنا داره، چون ما امکان عقلی که چند تا میشه، امکان حقوقی، امکان استقبالی، امکان ذاتی، امکان استعدادی، امکان عرفی، معنی امکان، امکان فقری، کلمه امکان با معنی بلد باشه. اینجا کدوم امکانه؟ یه سوالی میگیم امکان حقوقیه یا امکان ذاتیه؟ امکان جواز مقابل قبح عقلی که میشه عقلایی، حسن قبح عقلی عقل عملی ینبقی ان چی؟ نه یقدم، نه الفر یقدم مال کجا بود؟ خب الان بریم وارد بحثمون بشیم. جواز رو که اینجا میخواد معنا کنیم به معنای امکان، خب در تکلیف محال جواز، وقتی بگیم تکلیف محال جواز به چه معنا؟ به معنای عقلی، چون گفتیم تکلیف محال مصداقش نقیضین و ضدین بود دیگه، مثلا شارع از ما بخواد افعل لا تفعل در آن واحد بکن نکن، محال میشه تکلیف محال نفسه او محال. یه بار دیگه بفر یعنی عقلایی محال، چون خریدن در قدرت ما خارج که هر دو به یه جا برمیگرده. خب پس این واحد معلوم شد، معنای کلمه الجواز و المقصود من الجواز العقلی، مقصود جواز عقلیه. جواز عقلی آقا جون یعنی چی؟ یعنی فلسفی، یعنی الامکان المقابل للامتناع، امکانی که مقابله امتناعه. چون ما بازم اگه یادتون باشه من ارجاعتون میدم به المنطق، داشتید ماده قضیه چیه؟ ماده قضیه یا ممکن بود ها، یا ضرورت، که ضرورت چند فرد داشت؟ دو تا، که ماده قضیه جمعا سه تا میشد، یا امکان کار، یا ضرورت وجوب، یا ضرورت سلب و عدم و امتناع. حالا اینجا امکان مقابل امتناعه، درست یا نه؟ خب و یصح ان یراد من، میتونیم بگیم جواز به معنای جواز عقلی المقابل للقبح العقلی، این هم میتونه باشه. خب اولی الجواز العقلی به معنای امکان مقابل امتناع، مقابل تکلیف محاله ها. دومی که جواز عقلی مقابل قبح عقلی برای تکلیف به محاله ها، چون ما بحثمون اهم از تکلیف محال و تکلیف به محال شد دیگه. و هو قد یرجع الى الاول. خب البته یه نکته خیلی قشنگی جای مظفر میگه، خوب دقت کنید این نکته رو، انشالله ما شاید یه جایی توضیح دادیم، فقط الان معناش میکنیم، یعنی معنای در حد کافی. البته میفرماید که این قبح عقلی در واقع برمیگرده به امتناع عقلی، به اعتبار ان القبیح ممتنع علی الله تعالی، به این اعتبار که قبیح هم از سمت خدا من قبل شارع، من قبل الله ممتنعه، یعنی هیچ وقت شارع امر به قبیح، امر به قبیح نسبت به شارع هم قبیح هم ممتنعه. ها؟ در واقع تکلیف به محال به یه شکلی به همون محذور تکلیف محال بست، یعنی تکلیف محال و تکلیف به محال یه محذور دارن ولی شکلشون دوتا، دقت کردی؟ والجواز له معان آخر اخر، البته جواز معانی دیگه هم که داره، کل جواز المقابل للوجوب والحرم الشرعیه، جواز فقهی، دقت کردی؟ خدمتتون تموم بشه. جواز فقهی یکی از معانی جواز که، ببین حاج آقا یه بار ما عقلی معنا میکنیم، جواز در مصطلح فقه رفت که بحث ما نداره. و جواز به معنی احتمال، این میشه جواز به معنای عرف. جواز در معنای عرف به چه معناست؟ در مصطلح عرف میشه به معنای احتمال. احتمال همون اصطلاح بوعلی ها، اصطلاح بوعلی زینات که هر چی به سمت تو اومد تذرهو فی وقعت الامکان، به این میگن امکان عرفی. اینی کار نداریم، حالا ممکنه واجب باشه، ممتنع باشه، ها عرف دیگه ممکنه، همین ممکنه که ما تو لسانمون بگیم ها، اینم بهش میگن امکان عرفی ها، که عبارت ابو علی زینا که تذرهو فی وقعت الامکان به این اشاره داره. و کلها غیر مراد قطعا، اینا هیچ کدوم این دو تا معنای جدید منظور و مقصود ما در بحث نیست، چون بحث ما به کجا برگشت؟ یه بار دیگه به تکلیف محال و به محال، که تکلیف محال و به محال برمیگرده به بحث چی؟ جواز عقلی. الان جواز عقلی یا به معنای امکان مقابل امتناع یا به معنای قبح و حسن عقلی، فرقی نمی کنه، هر دو به یه چیز برمیگردن، بالاخره نسبت به خداوند هر دو یه محذور دارن، درسته؟ ولی جواز فقهی مقابل وجوب و حرمت ربطی به ما، شما که نمیتونیم بگیم بر خدا واجب است، یادتونه اینا رو تو بدایت المعارف هم خوندید ها، درسته؟ من نمیتونم بگم بر خداوند واجب است، واجب شرعی، مثل من چطور بگم نماز بر من واجب است؟ میتونم بگم بر خدا واجب است که به ما رزق برسونه؟ اگرم بگم بر خدا واجب است که به ما رزق برسونه، این وجوب به چه معناست؟ نه به معنای وجوب فقهی، به معنای وجوب عقلیه. دقت کنید کلمه وجوب، وقتی من میگم واجب الوجود، این واجب به چه معناست؟ واجب عقلیه نه واجب فقهی. خواهد اینو بگیم، پس بحث تا اینجا تموم شد، هم کلمه فقط بود یه سوال، اون سوال جلسه قبل که بالاخره دعوا سر مأمورون به و منهیون عنه یا دعوا سر امر و نهیه. ببینیم خیلی قشنگشون درستش میکنه. بخونیم. اذا عرفت تفسیر هذه الكلمات الثلاث الوارده في عنوان المساله، بعد از این که تفسیر این سه کلمه ای که در عنوان مساله وارد شده، تفسیر این سه کلمه واضح شد برات، یتضح لك جیدا، به خوبی برای تو واضح میگردد. چی؟ تحریر النزاع فيها، تحریر نزاع و تقریر و توضیح نزاع، تعیین محل نزاع واضح میشه. فان حاصل النزاع في المساله، حاصل نزاع و خلاصه نزاع اینه، انه فی خیلی دقت کنید ها، دقت کنید تا بعد جوابمو بدید ها، که آیا نزاع در مأمور به و منهی عنه. خب بگن هل اجتماع المأمور به و المنهی عنه، خب اینجور بگن. چرا میگن اجتماع الامر و النهی؟ چی شد آی مظفر؟ عنوان بحثت امر و نهیه، تو اجتماع حقیقی بردی سره مأمورون به و تو معنای واحد بردی سره بازم مأمورون به و من ایانا، چون گفتی وحدت در مصداق. الان توضیح با عنوان مسئلت نمیخونه، ببینم چطور درستش بکنی برامون. ببین حاصل النزاع فی المسئله انه فی مورد التقاء عنوانه المأمور به والمنهی عن فی واحد وجودن هل يجوز اجتماع الامر و النهی. دقیق فرمودید چطور درست کرد؟ الان جمع شد بحث یا نه؟ هم امر و نهی توشه، هم جایگاه مأمور به و منهی عن واضح شد، اجتماع امر و کلمه امر و نهی هم نجات پیدا کرد. ببینید آیا در مورد التقاء، مورد التقاء چیه؟ یعنی اون مصداق خارجی یا مصداق کلی، فرقی نمی کنه دیگه. مسئله اون اختصاصی به واحد شخصی نداره دیگه. در مورد التقاء دو عنوان مأمور به و منهی عن فی واحد وجودن، فی واحد وجودن دیگه بلدی دیگه، یعنی مصداق وجود هم نه، یعنی وجود خارجی، وجود یعنی مصداق اعم از خارج و کلی. در این مورد آیا اجتماع امر و نهی جائزه یا جائز نیست؟ بازم توضیح میده. بریم بیش جلوتر. و معنا ذلك انه هل یقل ان یبقى الامر، آیا صحیحه که امر باقی بمونه؟ متعلقا بذلك العنوان، کدوم عنوان؟ المنطبق على ذلك الواحد، آیا صحیحه که امر باقی بمونه؟ امری که متعلق، ببین حاج آقا یه امر داری، یه متعلق الامر، متعلق الامر چیه؟ عنوانه، نه مأمور به. متعلق الامر چیه؟ چون مأمور به که نمیتونه متعلق الامر بشه، یه عنوانیه. امر یعنی چی؟ یعنی یجب. یبقى الامر، امر یعنی یجب، یه یجب داریم، خوندیم تو جلد قبلی. چی؟ یه امر داریم ها، یه متعلق الامر، یه متعلق المتعلق. در اصطلاح ناهینی کجا داشتید این بحث رو؟ تو؟ نه، مجمل و مبین. تو مجمل و مبین داشتید که اصطلاحاً متعلق المتعلق رو ناهینی میگه موضوع. یعنی من وقتی میگم اکرم زید، چند تا چیز دارم که بهش میگفتیم یه ماده امر داریم، یک صیغه امر. حالا این امری که من اینجا میگم ماده امر، یبقى الامر یعنی یبقى ماده الامر یا صیغه الامر. آقا جون صیغه امر یا ماده امر؟ ها صیغه امر. اکرم زید صیغه امر چیه؟ وجوبه. ماده امر چیه؟ اکرامه، که میشه متعلق الامر. زید چیه؟ متعلق المتعلق، متعلق المتعلق که موضوعه. یه بار دیگه ببین حاج آقا اینا دقیق ها، اینا دیگه اصطلاحاتو باید خوب ذهنتون ملکه بشه ها. یبقى الامر یعنی امر، یعنی صیغه امر باقی مونه، یعنی افعل، که این افعل متعلق به چیه؟ به ذالک العنوان. کدوم عنوان؟ عنوان یعنی چی؟ یعنی همون صلات، عنوان صلات، صلات کلی. صله، صله یه افعل توشه یه صلات توشه، ماده امر و صیغه امر، که این عنوان صلات المنطبق على ذالک الواحد، که صلاتی که در مکان قصبیه. آیا وقتی صلات در مکان قصبی متولد میشه هنوز رابطش با اون امر، با اون عنوانی که بالاتر کاره هست یا نیست؟ سوال اینه. اگر گفتم جوازی هستن میگم هست، اگر گفتم امتناعی هستن یعنی نیست، که البته در امتناع یه بحث دیگه هم هست که الان من وجوب رو ترجیح بدم، امر رو ترجیح بدم یا نهی رو ترجیح بدم، خودم اینم نزاعی بنابر امتناعی ها. اگر جوازی شدم میگم من هم گناه کردم هم ثواب بردم. و یبقى نهی کذلک، آیا نهی، نهی یعنی صیغه نهی که متعلق به عنوانیه که اون عنوان منطبق بر چیه؟ علی ذلک الواحد. فیکون المکلف، اگر گفتم یبقى مکلف که میشم جوازی، مطیعاً و عاصیاً مع فعل الواحد، یه فعل انجام داده، نه دو فعل، دو فعل میشه اجتماع موردی ها، یه فعل انجام داده هم عاصیه و هم او انه یمتنع ذلک، یا نه میگم ممتنع ولا یجوز. چرا؟ فیکون ذلک المجتمع للعنوانه، اون مصداق واحدی که محل اجتماع دو عنوانه، یا مأمورم بهی فقط یا منهیان ان، یا رابطه شو با نهی یا امر، یکی ای انهو اما ایبقى الامر على فعلیتهی فقط. چه تعبیری ها اینجا ها، یا این مزفر یا این که اون مأمور یا اون امر بر فعلیت خودش باقی میمونه. یعنی اینجا مراحل حکم باید برام بگید دیگه، مراحل حکم چند تا؟ مراحل حکم یادتون هست یا نه؟ کجا خوندید مراحل حکم رو؟ اینا رو باید بگید، اینا ابزار کار اصولیه ها و فقه. مراحل حکم در شرایط کجا خوندید؟ در اون نزاع بین شیخ انصاری و قوم، که آیا شرط به ماده برمیگرده یا به هیئت؟ شرایط فعلیت چی بودن؟ شرایط فعلیت یادتونه چی هم؟ باید یه دور مراجعه ما آج آقا این کتابتون، شرایط فعلیت چی بودن؟ عقل و بلوغ و قدرت، که به اینا میگفتن شرایط فعلیت. فعلیت مقابل چی بود؟ انشاء بود. همین کلمه فعلیت رو تو موجز هم داشتید، الان اونای آقایی باید به من تحویل بدن تو موجز، که اجتماع امر و نهی اگر امتناعی شدم امر در مرحله فعلیت باقی میمونه یا در مرحله انشاء. تو بحث ترتب هم داشتید که ترتب در تضاهم بین اهم و مهم ها، حاج آقا در ترتب هم داشتید این بحث رو ها. ترتب میخواد چی رو نجات بده؟ میخواد بگه که آقا جون تو اگر اهم و مهم ایجاد شد و دوتا امر با هم، دوتا دستور الهی با هم تعارض تضاهم کردن، معروف اینه که در تضاهم یکی از فعلیت ساقط میشه میره به مرحله انشاء. ترتب میخواد بگه نه، در مرحله فعلیت باقی میمونه. لذا اگر عصیان کردی، اهم و رها کردی و به مهم پرداختی، باز هم ثواب گیره میاد. بحث ترتب این حاجا اینا زنجیره به هم متصلن، همه رو باید حضور ذهن داشته باشه. آیا امر بر فعلیت خودش، این کلمه فعلیت یه خط بکشید که انشاءالله تأمل آروش بکنید، باقی میمونه فیکون المکلف مطیعن لا غیر، یا یبقى نهی علی فعلیته فقط، یا بگیم علمیش کرد ها، این که من میگم امر رابطش با مأمور به قطع میشود، اصطلاح علمیش یعنی چی؟ یعنی امر فعلیت خودش رو از دست، امر وقتی فعلیت خودشو، یا نهی وقتی فعلیت خودشو از دست داد میره در مرحله انشاء، یعنی میشه نیمه مرد نیمه زنده. امر و نهی وقتی تو مرحله انشاء، یعنی که بعد الان مرحله کلمه فعلیت و انشاء رو باید برای معنا کنید ها، دقت کردید یا نه؟ فردا انشاءالله من این سوال میکنم از تو. او یبقى النهی علی فعلیتی فقط فیکون المکلف عافیا لاغیر، که مکلف دیگه نماز خونده ولی نمازش باطله و فقط گناه کرده. پس الان سوالم واضح شد جوابش ها، درسته بحث میره سر مأمورون به و منهی و عن، ولی دعوا سر امر و نهیه، ولی امر و نهی که منطبق بر درسته نزاع از پایین متولد میشه ها، ولی به بالا منتقل میشه. الان نزاع کبرویه یا سقربی؟ کبروی. اجتماع امر و نهی درسته اصطلاحش، یا بگم اجتماع مأمورون به و منهیون هن؟ نه نه، چون اگه گفتم اجتماع مأمورون به و منهیون هن دیگه کلمه واحد اون معنا نداره، ولی واحد به قرینه کلمه واحد اون باید بگم امر و نهی، ولی اللحاظ مأمورون به و منهیون هن. فقط اینجا یه نکته‌ای باقی میمونه در اون واحد شخصی که اینجا حضرت امام یه نکته بسیار دقیقی بیان کرده که اگر انشاءالله اینجا که اشکالی گرفته به آخون به صاحب معالم هم اشکالی گرفته ها، که صاحب معالم شما که میگید واحد شخصی منظورتون چیه؟ آیا امر و نهی به خارج تعلق میگیره؟ امر و نهی به خارج تعلق نمیگیره، چون تفسیر حافظ نمیخونه اینجا. بعد اشکال گرفته به آقای آخوند که مذکرم تبعیت کرده از آخوند، گفته که چی؟ گفته شما در این واحد جنسی و نوعی که میدید بازن محل نزاع وارده، سوال میکنن اینجا این خلاف کلی در مکان هسته به شکل کلی درست یا نه؟ درست این هم مستاق امر به صلاح نهی از تفسیری یه سوال، آیا این خودش مطالقش متکثر هستن یا نیستن؟ اگر همین مطالقش متکثر بودن مثال خارجی داره دیگه، اونو چه کار بکنی؟ تا انشاءالله بعد
جلسه دوم 11/6/89